الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بحث راجع به سعادت و شقاوت بود و گفته شد حقیقت سعادت عبارت از این است که انسان دلش و قلبش مخزن محبت الهی شود که این محبت سراسر روح را احاطه کند و غایت و نهایت سعادت یک انسان این است که تشبه پیدا کند از نظر صفات به مبدأ اعلا. بحث ما تا اینجا رسید. در اینجا به یک مطلبی اشاره کنم و یکی دیگر از مطالبی را که در فهرست مباحث بود انشاءالله عنوان می کنم و وارد اون بحث بشم. و این است که اگر انسان بخواهد به حقیقت سعادت و غایت و نهایت سعادت برسد، این نمی شود و بهش نمی رسد مگر اید که به سعادت عقلی برسد، یعنی سعادت قلبی اونگاه حاصل می شود برای انسان که قبل از او سعادت عقلی حاصل شده باشد. یک، در باب سعادت قلبی گفته شد عبارت از این است که دل مخزن محبت الهی شود و نهایتش این است که انسان از نظر صفات تشبه به خدا پیدا کند، خداگونه شود، خدایی شود از نظر صفات. آیا می شود انسان موجودی را که هنوز شناسایی نکرده است به او دل ببندد و محبت او را پیدا کند، چه رسد که محبت تشدید شود که سراسر وجودش را بگیرد و موجب شود که تشبه به او پیدا کند؟ این محال است. ابتدا شناسایی کردن محبوب است که انسان به همون وسیله عقل شناسایی می کند، معارف حقی را که انسان بهش می رسد از طریق عقل هر کس به تناسب فهمش. خدا را شناسایی می کند و بعد از شناسایی است که به او دل می بندد و محبت او در دلش وارد می شود و این محبت تشدید می شود که سراسر وجود انسان را می گیرد و منشأ می شود که انسان تشبه پیدا کند از نظر صفات به الله تعالی. بنابراین به سعادت قلبی انسان نمی رسد مگر قبلش به سعادت عقلی برسد. و در روایتی را که از سماعه بود از امام صادق صلوات الله علیه که جنود عقل و جهل را در اونجا حضرت مطرح می‌فرمایند و شمارش می‌فرمایند، السعاده و ضدها الشقاوه، یکی از جنود عقل سعادت است و ضد او شقاوت که از جنود جهل است. سعادت عقلانی است که سعادت قلبی مترتب بر اوست، چون در روایت جنود عقل شمارش می شده است، لذا این سعادت همون سعادت عقلانی است. یا در یه روایتی که از علی علیه السلام است که می فرماید اسعد الناس العاقل، سعادتمندترین مردم شخص عاقل است. عقلی را که در این روایات هست همان است که در معارف اسلامی ما معنا شده است، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون عقلی که به وسیله او شناسایی می کند انسان مبدع هستی را، خالقش را. خب این تا اینجا. حال همین سعادت عقلانی برای انسان حاصل نمی شود مگر این که سعادت نفسانی برای شخص حاصل شود. سعادت نفسانی گفته شد عبارت است از مهار شدن قوای حیوانی یعنی شهوت و غضب در درون انسان. در مباحث اخلاقی گفته می شود عقلی می تواند صحیح ادراک بکند که به اسارت شهوت و غضب نرفته باشد، یعنی عقلی میتواند کار متناسب با خودش را انجام دهد که دست و بالش را شهوت و غضب نبسته باشد. اگر گرد و غباری از شهوت و غضب بر روی عقل نشسته باشد، عقل نمیتواند صحیح ادراک کند، ادراکاتش قابل اعتماد نیست. لذا در باب عقل حتی میفرمایند در مباحث اخلاقی که او رذیله دارد. عقل رذایل عقلانی ما داریم، جهل مرکب رذیله عقلانی است، شک و حیرت به یک معنا رذیله عقلانی است، شرک رذیله عقلانی است، خواطر نفسانیه رذیله عقلانی است، خود حیله و مکر رذیله عقلانی است، ما رذایل اخلاقی عقلانی داریم. لذا اونگاه انسان به سعادت عقلانی، یعنی حقیقت سعادت عقلانی میرسد که قبلش به سعادت حقیقی نفسانی رسیده باشد. در زیر فشار شهوت و غضب نباشد، نمی گذارد که انسان خدایابی و خداجویی و خداشناسی داشته باشد به طور صحیح، مانع می شود. بسیاری از انحراف های عقلانی در بعد اعتقادی نشأت می گیرد از انحراف های نفسانی، یعنی شهوت و غضب. بسیارش پس ما به اینجا رسیدیم که سعادت حقیقی قلبی مترتب است بر سعادت عقلی، و سعادت عقلی مترتب است به یک معنا بر سعادت نفسانی. و اگر کسی بخواهد به غایت و نهایت سعادت برسد، نمیتواند تفره برود. بدون اصلاح نفس این به سعادت قلبی برسد و به نهایتش یعنی خداگونه شود. نمیشه. حالا در آینده باز ما به تناسب راجع به این مسئله بحث داریم. خب این یه مطلبی بود برای مطلبی را که در فهرست مباحثم عرض کرده بودم، خواهم مطرح کنم. یه خورده دقت کنید، گرچه مختصری ممکن است جنبه طلبگی داشته باشد و من گفتم نمیخوام وارد این مباحث پیچیده بشم، ولی خب ابتدای بحثم هم همون جلسه اول عرض کردم، مختصری من اشاره میکنم. و او این است که آیا سعادت حقیقی و همچنین مقابلش شقاوت، سعادت و شقاوت، هر دوی اینها آیا دو صفت هستند برای موصوفشان و از صفات ذاتی است برای انسان؟ حالا ما انسان رو مطرح میکنیم. یا نه اینها دو صفت هستند برای انسان و اختیاری است و اکتسابی است برای انسان، که جلسه اول عرض کردم این بحث رو در بعد فلسفیش مطرح میکنند و منم نمیخوام تو اون پیچ خما برم، ولی به این مقدار مطرح میکنم و اشارات دارم توضیح میدم. یک کسی که سعادتمند میشود، یک انسان، یعنی غیر اختیاری است برای او، خدا خواسته، دست من و شما که نیست که. یکی هم که شقی می شود اونم خدا خواسته. اینه مطلب. ذاتی به این معنا اراده ازلیه ی حتمیه آمده است و لا یتخلف و کذا و کذا، این حرفایی که گاهی زده میشه. حسین علیه السلام اسعد سعداست، این سعادتش ذاتی است به این معنا که خودش بخواهد یا نخواهد او سعادت مند است. شمر لعنت الله علیه اشق الاشقیا، یزید لعنت الله علیه، ابن زیاد لعنت الله علیهم اجمعین، اینا شقی هستن، از اشقیا هستن، چه بخواهند و چه نخواهند. اینه مطلب. من رو مثال زدم یا نه؟ در اینجا سه تا من مقدمه عرض میکنم، چون پایه هاش رو در مباحث گذشته ریخته شده، خیلی سهل و آسان ادراکاتش، یعنی تصوراتش آسان، بعدم نتیجه رو عرض میکنم، آیات و روایات در با. اول، مقدم اول گفته شد حقیقت سعادت که عبارت از این است که دل انسان منور شود به انوار الهی، یعنی محبت های خدا که سراسر وجود یک انسان را محبت الهی بگیرد و چنان نفوذ کند که انسان متخلق به اخلاق الهی تشبه به مبدأ اعلی پیدا کند. بسیار خوب، گفته شد این مترتب است بر چی؟ بر دو تا سعادت. یک، سعادت عقلانی. دو، سعادت چی؟ نفسانی. همین الان گفتیم ابتدا بحثم. سعادت عقلانی یعنی چی؟ معناش اینه، همچنین ساده سادش کنم، با او این است که شناسایی خدا، ایمان. چرا اونجور هی اصطلاح بگیم ما؟ ایمان به خدا، خدا را بشناسد و ایمان به خدا بگیم. خب پس بنابراین سعادت عقلانی عبارت از ایمان است. ایمان در بعد به اصطلاح ما ادراکیش مربوط به عقل است، هر کسی به تناسب خودش. یکی میگوید البعرت تدل علی البعیر و اثر الاقدام یدل علی المسیر، از این را هر کی به تناسب فهم خودش. پیرزنه اون که میدونم چرخه که باش نخ میرسید، برس کنید به این که ازش سوال میکنن که خدا را از چه گونه شناختی، همین که داشت چرخ رو میگردون دستشو ول میکنه وای میست، میگه این چرخ که داره میگرده تا دست من پشتش نباشه ولش کردم، ول این عالم با این عظمت که میچرخد آیا این محرکی ندارد؟ هر کی در توان فکری خودش، عقل خودش، به تناسب خودش. ایمانش پشتبانه عقلی دارد، معارفش، که این سعادت عقلانی است. بسیار خوب، یه پایه دومش چی بود؟ سعادت نفسانی. سعادت نفسانی چیست؟ حالا عرض میکنه، سعادت نفسانی عبارت از ملکات، ملکات فاضله، فضائل نفسانی ملکات حسنه. ما سوال میکنیم ملکات حسنه از کجا پیدا میشه برای انسان؟ ها؟ ما یه وقتی بحث کردیم ملکات از عمل نشأت میگیرد. اعمال صالحه اینها فضیلت سازند برای انسان، همون گونه که اعمال زشت رذیلت سازند برای انسان. سعادت در بعد عقلانی ایمان است، شقاوت در بعد عقلانی عبارت از کفر است، شرک است، الحاد است. امثال سعادت در بعد نفسانی محصول اعمال نیک است و شقاوت در بعد نفسانی محصول اعمال زشت است. نتیجه بود خب یه مقدم دوبار و این است که اونگاه که سعادت عقلانی بیاید و سعادت نفسانی در کنارش باشد، سعادت قلبی یعنی حقیقت سعادت این خواه ناخواه حاصل می شود. به تعبیر دیگر رابطه‌ای که بین سعادت عقلانی است و سعادت نفسانی، این دو با هم، با سعادت قلبی رابطه سببیت و مسببیت است، مقدم و ذی المقدمه است. یعنی اگر کسی ایمان داشته باشد، عمل صالح داشته باشد، دلش منور به نور الهی میشه. اینو سادش کردم. ترتب سعادت قلبی بر این دو سعادت ترتبی است قهری، غیر اختیاری. خود به خود دل نورانی می شود، رنگ خدایی می، خداگونه میشه، هر تعبیری بکنید، چشم دید الهی پیدا میکند، گوش سمع الهی میشود، زبان تکلمش الهی است، همه الهی میشه. دیگه این اختیاره نیست. مقدم سفر و این است که ما یه بحثی داریم جای خودش، اونایی که اهلش هستن میگیم اگر رابطه بین دو چیز رابطه سببی و مسببی بود، مقدم و ذی المقدمه بود، تعبیر بکنید، اگر مقدم اختیاری باشد، سبب اختیاری باشد، یعنی بتونه انسان حاصلش بکنه. اکتسابی باشد مسبب را هم میگیم ما چیه؟ میگیم اون هم اختیاری است. مثال فرض کنید یه مایعی که کشنده است، زهر، خب شرب او، خوردن او سبب است برای اینکه انسان چی بشه؟ بمیرد. سبب مرگ است. اگر کسی خودش را از محل فرض کنید مرتفعی بیاندازد پایین، فرشی بکنه، از فرض کنید ساختمان چم 10 طبقه، خب این پرش سبب است. برای چی؟ برای اون ضربه‌ای که بعد بهش میخوره و مخش داغونشو میمیره. مرگش در اینجا، مرگ که مترتب بر اون ضربه است، بر اون شرب است، ما او رو نسبت بدیم به خودش شخص، میگیم خودکشی کرد. یا این مسببش که در اختیارش که نبود، که خودش که جون خودشو نگرفت، یه زهری خورد، سبب رو حاصل کرد، مقدمه بود، پرشی کرد. نه، به قول ما این چون سبب اختیاری است، مسبب هم میشه اختیاری. میدونید رابطه علی است، این کارو بکنه این نتیجه شه. بنابراین حالا بریم سراغ بحث. ایمان به خدا به مبدأ تا معاد اختیاری است، انتخابی است. اعمال را که انسان انجام می‌دهد انتخابش اختیاری است، زشت انتخاب کند یا زیبا. به تعبیر دیگر سعادت عقلانی تحصیلش اختیاری است، سعادت نفسانی تحصیلش اختیاری است. شبهه‌ای داریم؟ شقاوت نفسانی تحصیلش اختیاری است، شقاوت عقلانی تحصیلش اختیار است. عمل زشت را که بخواد انجام بده انتخاب بکنه و انجام بده، اختیاری است. مسئله شرک و الحاد و کفر هم همینطور است، اینا همشون اختیاری است. سببها اختیاری است، چه در سعادتش و چه در شقاوتش. لذا سعادت حقیقی که عبارت از این است که دل منور به انوار الهی بشود، درست است که این نور تلألؤش اختیاری نیست، ولی سببش اختیاری است. وقتی سبب آمد مسبب مترتب میشه. لذا سعادت حقیقی اختیاری است و اکتسابی است. شقاوت هم همینطور است. هر دوی اینا محصول ایمان و عمل سعادت است، محصول کفر و عمل زشت شقاوت است. سعادت حقیقی نوری است و شقاوت حقیقی ظلمتی است. بریم سراغ آیات و روایات. در این آیه که ابتدای بحث جلسات اینو تلاوت میکنم، در اونجا تقسیم بندی بیشتر نیست که یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید، فقط آگاهی به این جهت هست روز قیامت اینجوریست، مردم دو دسته میشن شقی و سعید. خب حالا شقاوت ها از کجاست؟ بله به ذهنم اینه که در سوره مؤمنون باشد، دارد و من ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون. کسانی را که سنگین است میزانهاشون از عمل صالح، اینها رستگاران. و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالد. خب اینهایی که از نظر عمل صالح دست خالی هم، این ها جهنمی هم که ناشبله هستن رو لرز بکنم. بعد یک آیه دارد خطاب میشه به اینا، اینهایی را که دست خالی از عملن، علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون. آیا شما اینجوری نبودی که نشانه های ما آیات ما تلاوت بر شما شد، شما اومدین تکذیب کردی؟ از نظر درون نپذیرفتید و از نظر بیرون رد کردید. عملا اختیاریست، تکذیب و تصدیق امر اختیاریست. قالوا ربنا، میدین جواب خدا چی میدن اینا اشقیا روز قیامت؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین. پروردگار ما غلبه کرد و چیره شد بر ما شقاوت ما و ما گروهی گمراه بودیم. خب خودشون دارن میگن شقاوت بود بر ما غلبه کرد. خب شقاوت غلبه کرد یعنی بدون اختیار؟ نه. خب دقت کن، برای اینکه سوء استفاده از آیه نشه روایت در ذیل آیه هست، خیلی زیبا در روایت هست ابو بصیر از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه، فی قول الله عز و جل قالوا ربنا غلبت علینا شقمتنا، حضرت فرمودن قال به اعمالهم شقو. عجب، اینها با اعمال خودشون شقی شدن. توجه کردید؟ یه من خیال نکنید به این که شقاوت امر ذاتیستا اصلا اکتسابیست، خودشون شقاوت برای خودشون درست کرد. خودشون بله. در یه روایت هست که این خوب دقت کنید، این رابطه به قول ما سببی و مسببی بین سعادت عقلانی در کنارش سعادت نفسانی با چی سعادت قلبی رو مطرح میکنه که حقیقت سعادت اوست، که در قیامت هم همون سعادت هست که به درد میخوره بیان میکنه و همچنین عکسش. بزنتیست از اصحاب امام هشتم صلوات الله علیه است، قال سمعت الرضا علیه السلام یقول جف القلم به حقیقت الكتاب من الله به سعاده لمن آمن و تقا. جف القلم به حقیقت الكتاب من الله، بسیار جفن خشک شد. معناش این است که از نظر دستگاه الهی و سنت الهی بی برو برگرد است، تغییر ناپذیر است. چی؟ این معنا که سعادت مربوط به کسی است که ایمان آورد و تقوا پیشه کرد، که ایمان آوردن اختیاری است و تقوا چی؟ اون هم همچون. اول مسئله سعادت عقلانی است، دوم سعادت نفسانی که در ربط با عمل است، که محصول عمل است. اون چرا که نوشته است با قلمش حق تعالی، که دیگه قلم اونجا وقتی این نوشته شد دیگه خوش شد، یعنی تغییر پیدا نمی‌کنه. جفت برو برگرد به سعاده لمن آمن و اتقا، برای کسی که ایمان بیاورد و تقوا پیش کند. و شقاوه من الله تبارک و تعالی لمن کذب و عصا، شقاوت نوشته شده است از ناحیه خداوند برای کسی که تکذیب کرد، تصدیق نکرد خدا را، و چیکار کرد؟ عملا وارد گناه شد، زشت کاری ها، که اولی شقاوت عقلانی، دومی چی؟ نفسانی عملی است، محصول عمل. سعادت حقیقی به اون معنا، منور شدن دل به انوار الهی، متخلق شدن به اخلاق الهی، امثال اینها امر غیر اختیاری است. اما همین غیر اختیاری اختیاری است. چرا؟ چون سببش اختیاری است. به تعبیر دیگر، اونگاه که انسان تعبیراتی را که اهل معرفت دارند، اونگاه که انسان آینه دل را پاک کند از زنگارها و کثافات رذایل اخلاقی و گناهان و صیقل دهد او را به اعمال طاعات و عبادات. خوب دقت کنید. بعد مسئله جهتیابی است به سوی اون مبدأ اعلا، به اون جهت بگیرد. اگر عکس محبوب درش منعکس نشود، اون دیگه اختیاری نیست، خودش رو میکنه به سوی. که همین سعادت است. رو می کند به این دل، انوارش تلألؤ می کند، می تابد در اون دل. هر تعبیری بکنی متصف به صفات الهی می شود. و این سعادت است برای انسان که یک قطره خودش را به اقیانوس بیکران هستی برساند. این اتصال این پیدا میشه. بله، خب اینا بحث علمی به اصطلاح فیزیست. اما مهم این است که انسان از فرصتهایی که سعادت ساز است استفاده. گاهی اینو من فکرش بودم، یه سن فرصت ها هست اختیاری نیست، اما استفاده از اون فرصت ها اختیاری است و سعادت ساز است. چه فرصت های زمانی باشد، چه مکانی باشد، هر فرصتی که اینها ازش بتونه انسان استفاده کند از نظر سعادتی. صحنه‌هایی که پیش میاد، لذا من به دوستانم توصیه میکنم ما قدر این مجالس رو بدونیم. اینا همون فرصت هست، همیشه پیش ده. به یه معنا میشه گفت این فرصت ها برای ما اختیاری نیست، اما بهره گیری از این فرصت ها چیه؟ اختیاری هست، میتونی بهره گیری کنی. فرصت های زمانی پیش بیاد، مثل فرض کنی ماه مبارک رمضان، آدم میتونی ازش استفاده کن. برای چی؟ برای تحصیل مقدمات این سعادت حقیقی، تحکیم مبادی ایمانیش. خوب دقت کنید، وارد شدن در اعمال نیک و حسن فضائل، که این دوتا چه کار میکنن؟ سعادت حقیقی میارن. ماه محرم از اون استفاده کن و بیاموزیم از کسانی که آموختند از مکتب اهل بیت صلوات الله علیه مجمعی. آقا ببینید چقدر اینها قشنگ استفاده میکردن از فرصت. برای همین سعادت فرصتی نبود که او بخواد فرصت رو درست بکنه، صحنه صحنه‌ای نبود که او بسازد، اما میتوانست از فرصت استفاده کنه، بهترین استفاده را کرد. کسی که میشه گفت از نظر ظاهرم اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم چه بسا بهش نیاد، ولی تربیت شده است. خب میفهمم دارد روز آشورا بزنیم اسلام اصحابش یکایک رفتن شهید شدن. حبیب ابن مظاهر رفت، مسلم ابن اوسج رفت، زهیر رفت، بره رفت، چه 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 چه. یک کسی ایستاده اینجا داره تماشا میکنه، یه وقتی داره فرصت از دستش میره، این فرصت بالاترین فرصت است، نظیر ندارد برای تحصیل سعادت. مقدماتش دست خودمه، چرا نیست؟ خوب ادراک میکرده اینا، ظاهرش هم که نگاه بکنی عرض کردم تشخص ظاهری ندارد، ولی بسیار والا مقام است. خودش هم میگه، توصیف میکنه خودش رو. دوستان شب جمعه است، خیلی التماس دعا دارم، فرصت خوبی است. دارد سید در لحوف می نویسد، رو کرد به حسین علیه السلام، گفت اجازه میدی من برم به میدان؟ حسین علیه السلام بهش اجازه نداد. اجازه نداد، فرمود به این که نه، تو در راحتی با ما بودی، نمیخواهم تو مبتلا به بلای ما بشی. ولی اون خوب میفهمه که این بلا از اون بلا هاست که سعادت ساز است. می نویسد فوقع جون على قدمی ابی عبدالله علیه السلام و یقبله. این غلام سیاه حسین علیه السلام است، جون است. میگن وقتی این جملات رو شنید خودش رو انداخت روی پای حسین علیه السلام، دو پای حسین علیه السلام، شروع کرد بوسه زدن. عرض کرد یبن رسول الله، به همین تعبیر پسر پیغمبر، یعنی به خودش اجازه نمیدهد نام را ببرد حتی به عنوان کنیه. من اینجور دیدم وقتی دقت کردم ببینم اینا چجوری صحبت میکردن، با کنیه صحبت میکردن اصحاب حسین علیه السلام، صدا میکردن یا ابا عبدالله میگفتن، اما میبینم نه، خیلی با تربیته، به خودش اجازه نمیدهد حتی بگه یا ابا عبدالله، میگوید یبن رسول الله. پسر پیغمبر. درست است که حسبی من ندارم، نسبی من ندارم، رنگم سیاه است، خوشبو نیستم، ولی بیا به من منت بگذار. با اجازه دادن و رفتن من به میدان و شهادت مرا از نظر نسب شریف کن، خوشبو کن، رو سپیدم بکن. بعد آخرش میگوید والله لا افارق کن. اوائل خیلی مؤدب میاد پیش، ولی مثل این که بعد یه حالش عوض میشه، یعنی دیگه
نمیفهمه به از نظر ظاهری که آداب رو باید رعایت کنه. ببینی مولا چی جواب میده، میگه به خدا قسم جدا ازت نمیشوم، والله لا افارقكم حتی نختلط هذا الدم الاسود بدمائكم، مگر اینکه این خون سیاه رو با خون شما مخلوط بکنم. سید می نویسد فاذن له الحسین علیه السلام. ببینید چقدر از فرصت خوب استفاده کرد. بله، دارد به اینکه رفت به میدان، عده‌ای از اونها رو به درک واصل کرد، افتاد روی زمین، به طوری که از مقاتل پیداست و به دست میاد معلوم شه راه خیلی دوری بوده، یعنی از معرکه خارج بوده. چون من یه وقتی در تاریخ که میدیدم، دیدم به این که اجساد متحره اصحاب حسین علیه السلام حد اکثر تا 3 روز اینا پیدا شدن، حد اکثرش اینه تا 3 روز، و تا بعد از 3 روز هم همه دفن شدن، ولی بدن جون میگن تا 10 روز رو خاک بوده. من اینجور دیدم، تا 10 روز پیداش نکرد. و فکر میکنم که پیدا شدنش هم رده پا از کجا بوده اینا هم عرض میکنم. در مقاتل داره خب افتاد رو زمین، فاصلم قاطعاً زیاده دیگه، اصلا اون به ذهنش خطور نمیکرد به اینکه چی یا حسین علیه السلام بیاد بالای سرش. دارد حسین علیه السلام خودش رو رسون بالا سر غلامش، عجبا، نشست. تنها نشستن نبود، سر به دامن گرفتن نبود، باید گفت ببینید چه کرد، چقدر خوب این از فرصت استفاده کرد. باید گفت عرش الهی رو این غلام به زیر آورد. عجیب است واقعا، یه غلام دارد حسین علیه السلام صورتش رو دلا شد گذاشت رو صورت غلام. شروع کرد دعا کردن، اللهم بیض وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار، خدا رو سپیدش کن، خدا خوشبوش کن، با ابرار محشورش بگردان.
من گدا تمنای وصل او، هیهات من گدا تمنای وصل او، هیهات مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. یا ابا عبدالله اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، نفروشیم موی از سر دور. حسین جانم بالین سر غلام سیاه اومدی آقا، ما نمیگیم به بالین ما بیا، زیرا من که لیاقت ندارم. اما آقا اینو میتونیم بگیم، یه نگاهی به سوی ما کنیم، ما رو با یه نگاه زنده کنه ای پسر فاطمه. آقا جان مرا چه زهره که لاف از غلامی تو زنم آقا، اگه غلام تو جونه ما چی بگیم آقا؟ که امام زمان میاد مقابل قبرش سلام میده. مرا چه زهره کلاف از غلامی تو زنم، منم غلام کسی کو غلام تو زسن جای، ما را به غلامی غلامانت قبول کن عزیز فاطمه. حسین جون اولین شب جمعه ماه محرم، آقا جون میدونیم گناهکاریم، میدونیم آلوده‌ایم، اما وقتی سویدای دلمونو نگاه میکنیم میبینیم شما رو دوست داریم. و زنجو آی 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 منر آلود دامانم چه سازای سازایم، اسیر روی جانانم چه سازایم. آقا جون کجا مولای ما فردا گذارم، محب او در آتش پا گذارم. حسین جان حسین جان حسین جان من عاشق روی تو ام ای حسین جانم، ای حسین جانم من عاشق روی تو ام ای حسین جانم، سرگشته کوی تو ام ای حسین جانم، ای حسین جانم به جان مادرم، به جان مادرت مرانم از درت، به جان مادرت به جان مادرت. مرانم از درد آقا جان، من عاشق روی تو ام، من عاشق روی تو ام، ای حسین جانم، من عاشق روی تو ام، سرگشته کوی تو ام، سرگشته کوی تو ام، ای حسین جانم، به جان دل به تو بستم، دل به تو بستم، آقا جون، آقا جون، آقا جون، غلام روسیاهمو دل به تو بستم، دل به تو بستم، باده عشق تو نمود از ازل مستم، از ازل مستم، به جان مادر، به جان عاشقانتم، من عاشق روی تو ام، ای حسین جانم، من عاشق قربون حرمت سرگشته کوی تو ام، ای حسین جانم، به جان مادرم، مادرم، به جان مادرت، مرانم از درد، به جان مادرت، به جان مادرت، مرانم حسین جان، حسین جان، یا عبدالله، به نازم به بزم محبا